سبت اکبر، مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص امام مجتبی علیه السلام. موضوع سخنرانی سیره امام حسن مجتبی علیه السلام و ارتباط آن با فهم مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشف لنا عند الله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. این حدیث نبوی، حدیث معروف و مشهوری است که نه تنها در منابع شیعه به چشم می‌خورد، بلکه کتب معتبر اهل سنت از قبیل صحاح سته هم همین حدیث را با همین نص از پیغمبر نقل کردند که حضرت فرمودند حسن و حسین امامند هر دو، چه قیام کنند قاما برخیزند، او قعدا یا بنشینند قعود داشته باشند. از اونجایی که خدای جهان و پیغمبر به عنوان رسول و فرستاده خدا اتمام حجت می کنند، اون چه لازمه هدایت و راهنمایی و رشد و تعالی است به مردم می رسانند تا فردای قیامت بندگان طلبکار خدا و رسول خدا نباشند. لذا هم اونچه در رابطه با زمان پیغمبر مردم نیاز دارن بیان می کند و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا که قرآن می فرماید و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، اونچه که در رابطه با انسان از طرف رب برای تربیت این انسان لازم است، چیزی ناقص باقی نمیماند، تمت تمام میشه، کامل مطرح میگرده. و اگر در غدیر خون آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این اتمام و اکمال لازمه دین کامل است. اگر دین کامل است، اون چرا که برای سعادت و هدایت انسان‌ها لازم است باید بیان دارد. من جمله از این تبیین ها و آگاهی دادن ها بیان حقایقی است که بعدها بناس مسلمین مبتلا شوند. پیامبر قبلا یا خدای جهان قبلا پیشبینی کرده و تذکر فرموده است. از باب نمونه و مثال عرض کنم، قضایای بنی امیه بعد از رحلت پیغمبر در جامعه اسلامی پیش می آید و فسادی برای مسلمین ایجاد می کند، اما قرآن کریم قبل از وقوع این قضایا مطرح می سازد و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس و شجرة ملعونة فی القرآن، که همه مفسرین و محققین چه شیعه چه سنی نقل کرده اند، من جمله فخر رازی بزرگترین مفسر سنی در کتاب مفاتیح الغیبش که قوی ترین منبع تفسیری اهل سنت است، در ذیل همین آیه که این شجره ملعونه بنی امیه است و خداوند در قرآن بنی امیه را از قبل به مردم معرفی می کند و در مقابلش اهل البیت را با بیان شجره طیبه که ضرب الله مثلا کلمة طیبه که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء، قبل خداوند در قرآن فراهم می‌آورد زمینه را. من جمله از این پیشبینی ها مسئله امام مجتبی علیه السلام، صلح امام حسن، مظلومیت امام حسن در تاریخ اسلام است. پیغمبر می داند، خدا هم به او می آموزد که این امامان برحق بعد از پیغمبر که می خواهند دین را در جامعه تحقق ببخشند، حقیقت دین را به مردم معرفی کنند، موانع و صدهای خطرناکی سر راه این بزرگواران قرار خواهد گرفت که بسیار خطرناک، تا حدی که تعجب میکنیم واقعا مظلومیت امام مجتبی علیه السلام و سایر ائمه. لذا پیغمبر از باب پیشبینی، من جمله از روایاتی که این حقیقت را روشن کند همین روایت است: الحسن و الحسین امامان، حسن و حسین امامان، قاما او قعدا، چه قیام کنن چه قعود داشته باشن. حالا این رو به اندازه فرصت یک جلسه که خستم نشید مجمل و فشرده بحث میکنم. یعنی چی؟ امام کیست؟ وظیفه امام چیست؟ و آیا قضاوت ما در مورد امام به صورت برهان انی باید باشد یا لمی؟ حالا عنایت بفرمایید. امام کیست؟ در اعتقاد ما شیعه با ادله قرآنی و روایی و عقلی، امام کسی است که خدا برمیگزیند، نه من و شما برگزینیم. تفاوت عمده شیعه و سنی اینه. شیعه میگوید امام امری انتصابی است که خدا نصب میکند. سنی میگوید امام امری است انتخابی که مردم انتخاب میکنند. اگر مردم انتخاب کنند، امکان این که اشتباه کنند، کسی که صلاحیت ندارد، شرایط لازم وظیفه امامت در او نباشد، امکان تحققش هست که خطا پیش بیاد. ولی اگر خدا برگزیند، آیا میتوانیم بگوییم خدا اشتباه کرده؟ پس بریم سراغ توحید اول بحث کنیم. چرا بحث امامت میکنیم؟ حتی بحث نبوت هم نه، اول باید بریم سر بحث توحید. وقتی ما معتقدیم ان الله اصطفا، خداوند اصطفا میکند، یعنی برمیگزیند، هم انبیا را اصطفا میکند برمیگزیند، هم امامان را خداوند اصطفا میکند برمیگزیند، اون شعر زیبای صاحب ابن عباد یادتون بیاد: یا امیر المؤمنین المرتضی، ان قلبی عندکم قد وقفا، کل ما جددت مدحی فیکم قال ذو النسب نسیت سلفا، من کمولای علی زاهد طلق الدنیا ثلاثا و وفا، من دعی للدیر ان یأکله و لنا فی بعض هذا مکتفا، من وصی المصطفی عندکم و وصی المصطفی من یصطفا، من وصی المصطفی عندکم، در نظر شما، از دید شما، وصی مصطفی چه کسی میتواند باشد؟ و وصی المصطفی من یصطفی، باید کسی باشد که او هم اصطفا شده باشد. لذا خدا برمیگزیند. اگر خدا برگزیده است، ممکن است این انسان خدا برگزیده کاری انجام بدهد که من نفهمم. یعنی از بالا نگاه کنم به صورت برهان انی لمی، نه انی که حالا توضیح عرض میکنم. همان گونه که کار خدا را بنده خدا نمیتواند به همه اعماق و کنهش برسد مگر یک گوشه‌ای. مثلا خدا میگوید نماز صبح در رکعت، چرا؟ من چی میدونم؟ امر خداست، خدا فرموده نماز صبح در رکعت، چون حکیم است، عالم است، قطعا حکمتی در اوست. حالا بنده حکمت رو نفهمم؟ خب نفهمم. مگه بناست من بشر محدود حکمت کار خدا را بفهمم؟ مگر در اون محدوده ای که قدرت به من داده و اجازه تفکر و تعقلم به من داده است؟ خب این محدوده خارج از حد تفکر و تعقل منه. به همین نسبت گاهی یک اموری را حتی به رخ انبیا می کشد، مثل قضیه حضرت خضر و حضرت موسی علیهما السلام. ای کشتی رو چرا سوراخ کردی؟ ای چی باعث شد که شما این جوان زدی کشتی؟ چی شد این دهی یا شهری که مردم محل به ما نمیذارن، به تعبیر من حاضر نشدن یه لیوان آب خوردن به ما بدن، دیوار خرابشون رو داری تعمیر میکنی؟ میگه اینها از اسراری است که اگر پرده بردارم متوجه میشی چه حکمت ها در اون. لذا وقتی پرده رو برمیداره برای موسای پیغمبر اولوالعزم، میگه عجب خبرایی هم هست که حتی ممکنه گاهی خداوند از انبیاش هم مخفی کنه، حتی مولوی هر کی هست. این شعرش بسیار قشنگه. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو ز اون چه دیده ای. راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. ای علی که جمله عقل و دیده ای، اگر موسی در مقابل خضر ابهامی دارد، علی همش عقله و همش دیده است، همه چی براش روشنه. اما حالا علی بخواد راز بکشا که من کجا میتونم بفهمم؟ راز بکشا ای علی مرتضا، اما چی؟ شمه ای واگو، یه مقداریش هم به ما بگو، یه مقداری. لذا یکی از دعاهای ما انشاءالله در شبهای قدری که در پیش داریم، این فرصت عظیمی که من لغت ندارم میگم فرصت طلایی، تو لغت گیرم، این فرصت طلایی عجیب برای ارتباط با خدا و گرفتن فیوزات الهی، بخوایم خدایا سعه فهم، نورانیت قلب، قدرت شناخت و معرفت بیشتر نسبت به حقایق عالم به ما عنایت بفرما. اون گونه که پیغمبر به خدا عرضه می دارد، چه عرضه می کنه؟ رب ارن الاشیا کما هیه، کما هیه. پیغمبر داره لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، خدایا نشون بده به من حقایق عالم وجود را اون گونه که هست. پیغمبر وقتی از خدا میخواد، حالا ما به اندازه پیرویمون از پیغمبر و علی و آل علی و این بزرگواران چقدر میتونیم سر در بیاریم؟ اون مقداری که خود ما میتونیم بفهمیم. یک، امام خدا معین میکنه. اگه خدا معین کرده، هر چرا خدا قرار داده است خوب قرار داده. به قول صاحب نظرها در این زمینه، ظل جمیل جمیل است، سایه زیبام زیباست، تجلی زیبام زیباست. وقتی خدا قرار بده، از خدا که بد قرار نمیده، مگر خدا رو نشناسیم؟ این از یک دید. خب امام کیست؟ کسی که خدا برگزیده. وظیفه امام چیست؟ جنگ است؟ نه. صلح است؟ نه. نشستن است؟ نه. برخواستن است؟ نه. هر زمان ممکنه یکی از اینا باشه. هیچ که حق نداره بگه وظیفه امام فقط جنگه، پس امامو نشناخته. وظیفه امام صلحه، امامو نشناخته. وظیفه امام رسوندن دین به مردم، اتمام حجت برای تحقق دینه. حالا اتمام حجت برای تحقق دین اگر با جنگ شد با جنگ، اگر با صلح شد با صلح، اگر با نشستن شد با نشستن، اگر با قیام شد با قیام، اگر با حرف زدن شد با حرف زدن، اگر با سکوت شد با سکوت، وظیفه امام چیست؟ اینو اول معلوم کنیم تا بعد بریم. مثلا حالا واقعا این مثالا بارها بنده گفتم، عمدنم هی تکرار میکنم، بابا هیچ وقت این مثالها 100% نیست. ما تو این عالم ملکی محدود فرشیم، اونها مال عالم ملکوت عرشن، ولی به اندازه مثال فرشی داریم مثال میزنیم. یه معلم میره سر کلاس، وظیفه معلم امتحان گرفتن است، بچه درس میده. اگه وظیفه معلم امتحان گرفتنه که نباید درس بده. وظیفه معلم درس دادن است، بچه امتحان میگیره. وظیفه معلم عالم برآوردن شاگرده. یه زمان حس میکنه باید امتحان بگیره تا شاگرد عالم بشه، یه زمان حس میکنه نباید امتحان بگیره، یه زمان حس میکنه باید حضور غیاب داشته باشه، یه زمان حس میکنه حضور غیاب نداشته باشه. اون ابزاری که برای رسالتش لازمه خوب بفهمه و به کار بگیره. امام وظیفش این است که دین خدا را در جامعه تحقق ببخشد به هر قیمتی که تمام شد، و لذا این جام بلا را در راه تحقق دین خدا امامان معصوم با کمال میل سر کشیدن. جام بلا، جام بلایی که آقا لازم میشه سرت بره بالای نه باش. جدم فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا، امام حسین علیه السلام خم به ابرو آوردن، وقتی هم تو گودال قتلگاه افتادن شکایت کردن یا عرضه می داشتن الهی رزن به رضایک تسلیمن لغذایه لا معبود است و چهار من وظیفم بود. و شاگرد مکتبش زینب سلام الله علیها وقتی که پیش ابن زیاد قرار میگیره، ابن زیاد میخواد شما تب بکنه، ما سن الله بک یا زینب، خدا با شما چه کرد؟ میگه یبن مرجانه والله ما رأیتو الا جمیلا، پسر مرجانه ساکت باش، به خدا قسم جو زیبایی ندیدیم. چرا؟ چون وظیفمون خوب انجام دادیم، خوب وظیفمون انجام دادیم، کارمون رو کردیم. بله در این راه لازم بود اسیر بشم، شدم، ولی اونی که تکلیف منه من انجام دادم. امام کیست؟ منند الله. وظیفه چیست؟ دین الله رو به دیگران رسوندن. حالا برای رسوندن دین الله به مردم یک اتمام حجت لفظی داریم، یک اجرای اون لفظ داریم. کتابیست در علم رجال از اهل سنت به نام الاستیعاب، کتاب خیلی معروفه، عظیم و ارزشمند در دنیای اهل سنت، شرح حال اصحاب و تابعین و شخصیت‌های برجسته تاریخ اسلام رو در صدر اسلام نگاشته، رسیده به حالات جناب عمار یاسر. عمار یاسر صحابی پیغمبره، اول شهید در اسلام پدرش یاسره و اول شهیده در اسلام مادرش سمیه است، لذا یک سنی نمیتونه عمار رو ندیده بگیره. اگرچه عمار عاشق سراپا دلباخته علی علیه السلامه، ولی به هر حال سنی مجبوره به عنوان یک چهره اینجوری اسم ازش ببره. شرح حال عمار رو در الاستیعاب که بیان میکنه میرسه به اینجا، میگه در جنگ صفین عمار با اصحاب معاویه می جنگیدن، جنگ صفین بود دیگه، این بر امیرالمومنین و بر معاویه، شمشیر می زد می رفت جلو، رجز می خوند. رجزی که از اون تاریخ نقل کرده و استیعاب نگاشته اینه: نحنو ضربناکم علی تنزیلهی والیوم نضربکم علی تأویلهی ضربا یزیل الحام عن مقیلهی او یرجع الحق الی سبیلهی. داره با شعار و رجز فرهنگ و اعتقادش رو منعکس میکنه. نحنو ضربناکم علی تنزیلهی، ما با شما میجنگیدیم موقعی که داشت وحی نازل میشد، یعنی موقعی که پیغمبر بودن میخواست وحی بیاد به شما ابلاغ کنه، شما معاویه با بابات ابو سفیان روبروی استاده بودید نمیجشتید، اون روز با شما میجنگیدیم، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ بدر و هاکذا. ولی یوم نضربکم علی تعویلی، امروز هم داریم با شما میجنگیم، سر چی؟ سر تعویلش، سر اجراش، سر تحققش، سر پیاده کردنش. اون روز پیغمبر میخواست بگه شما نمیذاشتید، امروز علی میخواد اجرا بکنه شما نمیذارید. پس ببینید ضربن یزیل الحام عن مقیلهی، رجز شجاعانه که ضربتی میزنیم به شما که سراتون از گردنها بپرانه، او یرجع الحق الی سبیلهی، تا این که با این جنگیدنها حق برگرده سر جا، شما دارید حق رو عوض میکنید. یعنی همون گونه که پیغمبر میخواست حق رو برسانه نمیذاشتن، بعد از پیغمبر امام میخواد حق رو اعمال کنه، اجرا کنه، بازم نمیذارن. خب وقتی نمیذارن امام چه کار کند؟ اینجا بحث میشه، امام چه کار کند؟ احساساتی، عاطفی، هیجانی، بدون فکر برخورد کنه، خودشو به کشتن بده، اطرافیاشون هم به کشتن بده. ثمرش چیه؟ بلکه دشمن از خدا میخواد اگه یه چهار تا آدم به درد بخور وجود دارن که این مبانی غلط ما را به دیگران رو میکنن، اینا را از بین ببریم، میدون هموار بشه دیگه. یه درگیری اول میشه، یه مدتی مشکل داریم، ولی برای دراز مدت راحت میشیم. این نقشه را دشمن داشت، مخصوصا در زمان امام مجتبی، خیلی امام مظلوم. خود امیرالمومنین بودن، حالا عرض میکنم، وقتی که عایشه سوار بر اون مرکب شد و مروانی ها پشت سرش و جلو جنازه امام مجتبی رو گرفتن و امام حسین علیه السلام با اینها شروع کرد به صحبت، این پسر پیغمبره چنین چنان، محمد حنفیه اون شعر خوند، عایشه یه روز بابات اومد به حضرت زهرا گفت پیغمبر ارث نمیذاره، فدکش رو گرفتن، امروز هم اومدی میگی این خونه ارث شوهر منه، به من رسیده، تو یک زن در میان نقطه زن پیغمبری، اگر ارث به شما میرسه به پسر پیغمبر به اندازه قبر نمیرسه، اون حرفا سرمون نمیشه، جنازه رو تیرباران کنید. امام حسین فوری فرمودن بدن رو برگردونید، جنازه رو به سوی بقیه. چرا؟ در لابلای تاریخ به دست میاد مروانی ها، خوب دقت کنید، مروانی ها نقشه کشیده بودن از پشت سر سپاه عایشه به محضی که درگیری میشه تیری بندازن عایشه رو بکشن، همونطوری که عثمان رو خودشون کشتن، بعد پیراهن عثمان رو معاویه برداشت برای خونخواهی به جان علی افتاد، این بار چادر خونالود عایشه رو بردارن اهل البیت رو قتل عام کنن و میکردن و میکردن. خوب دقت بفرمایید، من یه جلسه است، وگرنه اینا رو باید مبسوط و مفصل از لابلای تاریخ کتابا رو بیاریم از روش بخونیم، بعد ببینید کنار هم دیگه بگذاریم. مثلا به عنوان نمونه عرض میکنم، آقا در عایشه تاریخ طبری مینویسن، از قوی ترین تاریخ اهل سنت، میگه عایشه به عثمان معترض شد و با عنوان اعتراض قهر کرد رفت مکه، تو مدینه هم نمون و میگفت اقتلوا هذا نعسل، عین سه سنخته. نعسل یه یهودی بود در مدینه که خیلی هم آدم بدی بوده، عایشه عثمان را تشبیه به نعسل میکرد، یعنی این مقدار با عثمان مخالف بود. رفت مکه، مرتب هم نامه میداد، دستور میداد بشورید، قیام کنید، با عثمان در بیافتید، تا خبر رسید عثمان کشته شد. عایشه گفت خواب راحت شدم، حالا آماده بشید، ما از مکه حرکت میکنیم، میریم مدینه. سوار بر مرکب جمعیت به دروازه مکه رسیدن، تاریخ طبری مینویسد، پیکی از مدینه به سوی مکه میامد، تو دروازه مکه به اینها رسید. عایشه پرسید از مدینه چه خبر؟ گفت عثمان رو که کشتن. گفت اینه که میدونم، و با علی بیعت کردن. تا گفت با علی بیعت کردن، عبارت تاریخ طبری این است: ردونی فتل بو به دم عثمان، ان عثمانه قتل مظلوما. چقدر مظلومه به خدا آدم، ای خدا تو رو به جان علی، تو رو به جان امام حسن. در این شام ولادت امام حسن شیرینی برای شیعیان علی امام حسن، امضای فرج امام زمان رو قرار بده. قرنها شیعه ناله میزنه لابلای. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو، استاد ما میفرمودن نجف یا اتاقه که اون بالا داشت، از صبح تا شب مینشست مینوشت تحقیق میکرد. خب علامه امینی بوده رضوان الله تعالی، غروب که میشد میومد میرفت حرف از تعمیر، غیر از این که هر شب وقتی نماز مغرب شام میخوند میچسبید به ذریح امیرالمومنین، این شونه ها میلرزید، وقتی ایشون میرفت ما میدیده اونجایی که چشم ایشون به ذریح چسبیده خیس تا پایین هر شب. اون وقت گاهی ایشون میفرمود ما میخواستیم بریم دیدن علامه، پایین میشستیم میگفتیم الان مزاحمش نشین، مشغول تحقیقه، اگر مثلا یه فراغتی چای چیزی میخوام ببرم بریم بالا. میگه ما پایین نشه. یه وقت میدیم صدای گریه از بالا میاد، صدای شیون، میدویدیم بالا، میدیم علامه امینی یه کتاب جلوشه همینجور داره گریه میکنه، تو سر خودش میزنه، میگه آخه چقدر ظلم، چقدر مظلومیت. آقا نخوندن لابلای تاریخ، ندیدن که میگن آقا شما شیعه چرا اینقدر جوش میارید، شما شیعه چرا اینقدر مثلا عاطفی. و بابا شیعه مثل چی بگم، از هر طرف کارد و سیخ تو بدنش برو کنن وقتی نگاه میکنه به تاریخ. شما ببینید تا دیروز، تا همین لحظه قبل داشتی میگفتی اقتلوا هذا النعسل، اینو بکشید، بعد حالا میگه ردونی منو برگردونید، فتلبو به دم عثمان، برای خونخواهی عثمان آماده بشید، ان عثمانه قتل مظلوما، عثمان مظلوم کشته شده است. بعد پیراهن خونالود عثمان رو برداشتن، حالا این پیراهن هم با چه خونی آغشته بودن خدا میدونه، جنگ جمل چجوری را انداختن. همین مردم، دقت کنید شاهد تاریخی، همین مردم که دیدن عایشه اینجور رنگ عوض کرده، با اون معاویه‌ای که با پیغمبر اینجوری در افتاده، توی جنگ جمل کامل ابن اسیر تاریخ دیگر اهل سنت می نویسد خیلی معذرت می خوام، اون مدفوع و پشکل شطر عایشه را به عنوان تبرک دست به دست می دادن. و این مردم عبا داشت که عایشه را بکشن، خریت تا این اندازه، بعد در مقابل امام حسین واستن آل علی را قتل عام کنن. و کی بنا بود باقی بمونه اسلام به من شما برسونه؟ اگر خدا در قرآن میفرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چرا تورات رو خدا حفظ نکرد؟ بلد نبود، قدرت نداشت. چرا مسیحیت رو خدا حفظ نکرد؟ مگه این خدای اسلام غیر از خدای یهود و خدای مسیحه؟ مگه حضرت موسی حق نبود؟ مگه حضرت عیسی حق نبود؟ نعوذ بالله اگر ما بگیم اینا حق نبودن. خداوند دینش را رو روال طبیعی حفظ می کند و ظهور امام زمان علیه السلام هم بر این اساسه که عرض خواهم کرد. این روال طبیعی که در اسلام پیش می آید که قرآن حفظ می شود، بعد از نبی وجود مثل امام امیرالمؤمنین و آل علی که خدا میگه با قرار داشتن اینها این دین حفظ می شود. یکی از راه های حفظش هم همینه. به این کیفیت کاری که خود پیغمبر کرد، کاری که امیرالمؤمنین کرد، امام حسن هم کردن، کاری که امام حسین هم همونجور کرد. حالا عرض میکنم پیغمبر چی کار کرد؟ پیغمبر 10 سال در مکه پیغمبر بودن یا نه؟ چرا جنگ نکردن؟ حتی چقدر یاران پیغمبر رو میکشتن، چقدر رو به حبشه تبعید کردن، خود پیغمبر و یاران تو شیعه ابی طالب. اینم از این جهت عرض میکنم عزیزان، تو بلاد اهل سنت چه داخل ایران چه خارج ایران خیلی وقتا این رو به رخ ما کشیدن. آقا شما هی میگید چنین چنان چنین چنان، اگه راست میگید مگه علی حیدر کرار نبود؟ مگر علی قهرمان فاتح خیبر نبود؟ اگر به زهرا سلام الله علیها جسارت کردن، اگر شما میگید اونا ناحق بودن، چرا علی دست به شمشیر نبرد و 25 سال صبر کرد؟ کتاب نوشتن در بندر عباس چاپ شده، الان پیش بنده موجوده، 25 سال سکوت. میگه میدونید چرا علی سکوت کرد؟ برای که موافق بود با خلفا در این 25 سال، وگرنه علی که حیدر کرار جواب اینجایی که عرض میکنم، همونجا می مطلب اونها هم گفتم، گفتم پیغمبر حق است یا باطل؟ اونم پیغمبر اسلام قبول داریم حقه. خب در 10 سال مکه کفار و قریش حق بودن یا باطل؟ باطل، چون ما پیغمبر در افتادن. یاران پیغمبر رو میکشتن یا نه؟ بله. رو سر پیغمبر فضولات شطور میریختن یا نه؟ خاکروبه میریختن یا نه؟ توشه به ابی طالب محاصره کردن یا نه؟ چرا پیغمبر نجنگیدن؟ دلیل بر تایید اونها بود؟ نه، پیغمبر مرد خداست، مرد خدا میخواد دین خدا رو که برسونه، احساسات بر او غلبه نمیکنه. میگه به خاطر دین خدا الان من در بیفتم این عده کشته میشن، اگه این عده کشته بشن دشمن خوشحاله، بذارید عده ما قوی بشه. وقتی قوی شد در افتادیم، بتوانیم دینمون رو به دیگران برسونیم، چون روال روال طبیعی است. لذا پیغمبر مدینه همون پیغمبر مکه است. اما چرا مدینه رسیدن جنگ شروع کردن؟ چون در مدینه شرایط تغییر کرد، نیرو دور پیغمبر جمع شد. و جالبه که عین این رو پیغمبر راجب امام زمان هم فرموده، هم در کتب شیعه وجود داره، در کتب اهل سنت تو ذخایر العقبا وجود داره این روایت، عیناً به یک نص در کتب شیعه و سنی. المهدی من اطرتی یقاتل علی سنتی کما قاتلت انا علی الوحی. کما، این کما جالبه. المهدی من اطرتی، مهدی از اطرت من است، یقاتل و علی سنتی، مقاتله میکنن، درگیری پیدا میکنه برای سنت من. چون مهدی علیه السلام بیاد سنت پیغمبر رو میخواد زنده کنه، از خودش که دین دیگه نمیخواد بیاره، دین پیغمبر رو میخواد احیا کنه. یقاتل و علی سنتی کما، همون جوری که انا، من قاتلت و علی الوحی، برای وحی مقاتله کردم. پیغمبر برای وحی چگونه مقاتله کرد؟ تا زمانی که نیرو نداشت صبر میکرد. صبر امام زمان خیلی طولانی شد. چرا؟ نشون میده آمادگی نیست. با دلائل قوی میشه اثبات کرد، ادعا زیاده. واقعیت با چراغ گرفت و گشت. واقعیت همه قاتل تو انا علی الوحی، همون گونه که من برای وحی مقاتله کردم. خب خود پیغمبر 10 سال سکوت کرد، در اون 13 سال شرایط آماده شد، اقدام کرد. امیرالمؤمنین 25 سال رو چیکار کردن؟ نظر تو نهج البلاغه است، ازا لیسلی معینون الا اهل بیتی و زننتو بهم ان الموت و صبرتو فی العین قضا و فی الحلق شجا. الله اکبر. فنظرتو ازا لیسلی معینون، یه وقت نگاه کردم دیدم دیگه یاوری نداره. یه جمله تو پرانتز بذارید بگم، ابن عبدالحدید معتزلی، معتزلی مذهبه، تو شرح نهج البلاغه‌اش می‌نویسه و دیگران هم داره، من جمله مستدرک وسائل هم داره که حاکم نیشابوری از بزرگان اهل سنت در مستدرک نقل میکنه. ابن عباس میگه من با پیغمبر و علی سلام الله علیهما توی بیرون مدینه قدم میزدیم. خب مدینه نسبت به مکه دیدید یه مقدار سرسبزتره، خرما، مزرعه، نخل، اینا تا حدودی اطراف مدینه است، مکه بیشتر سنگه. گفت امیرالمومنین نگاهی به نخلستان‌ها کرد، عرض کرد یا رسول الله قشنگ این باغا. میگه پیغمبر فوضع رأسه، سرش رو قرار داد رو شونه علا کتفی، رو شونه علی و شروع کرد فبکا بکاءن شدیدا. علی داره میگه یا رسول الله چقدر قشنگ این باغا نخلستان‌ها. پیغمبر یه آدم معمولی است، فوضع رأسه علا کتفی، سرش رو قرار داد رو شونه علی، فبکا بکاءن شدیدا، شروع کرد گریه کردن، گریه زیاد. فقال علیون ما یبکیک یا رسول الله. علی پرسید یا رسول چی شما رو به گریه در آورد؟ قال، پیغمبر فرمود علی جان زغائن قوم، این کینه های این قوم، این عقده های این قوم که تو سینه هاشون جمع شده و منتظرن من بروم سر شماها خالی کنن، که تو باید بیای توی نخلستون ها بشینی ناله بزنی. ابن عبدالحدید نقل میکنه، مستدرک هم نقل میکنه، یعنی علی جون تو اینجا با سر در دل چاه بکنی. حالا اگه تا زهرا باشه کنار زهرا درد دل بکنی، ولی اگه زهرا هم که از تو بگیرن بیای تو بیابونای مدینه سر تو دل چاه بکنی، وقت ناله بزنی. این ناله علی، فعضا نظرت و لیسلی مهم، من دیدم یاور ندارم، تنها هم گذاشتن. آقا مردم بنده پولن بی تعارف، بنده مقامن بی تعارف، بنده عنوان و شهرتن، حتی در طول این 14 قرن اسلام مطالعه دقیق بشه در بسیاری از موارد جنبه های مذهبی هم رنگ دنیایی داشته، جنبه مذهبی خالص، خالصاً لوجه الله، خیلی کم پیدا میشه. این مشکلاتی بود که در صدر اسلام ما داشتیم و لذا گفت من دیدم کسی ندارم، رفتم. همینایی که دم از علی میزدن، همینایی که دیده بودن، بابا چه کار کنیم؟ تا اون حد که ابن قتیبه دینوری دانشمند معروف اهل سنت متوفای 276 هجری قمری، خیلی قدیمیه، در کتاب الامامت و سیاست دو جلد چاپ الازهر مصر با تصحیح یکی از اساتید تاریخ مصر او نقل میکنه، شبها امیرالمؤمنین زهرا سلام الله علیها رو سوار بر مرکب میکردن، میآوردن در خانه سران مهاجر و انصار، یکی یکی در میزد و زهرا تو هم نمیرفت. به اینها میگفت از بابام نشنیدین؟ نمیدونید حق با کیه؟ چرا با دین بابا اینجوری میکنی؟ چرا علی رو تنها گذاشتی؟ چرا نمیاد یاری کنی با علی؟ جوابی که به زهرا سلام الله علیها دادن تو تاریخ اگه غیر از این پیدا کردید به من کمک کنید من راهنمایی بشم. نوع جوابها در همین محدوده است که عرض میکنم. دختر رسول خدا حق با شماست، ولی چه بکنیم دیگه؟ بله چه بکنیم، کار از کار گذشتهش دیگه، دست رو دست بمالم. چرا؟ یعنی بالاخره ما با زندگی کنیم دیگه، ما با دنیا داشته باشیم. خب ما که نمیتونیم در بیافتیم برای خودمون مشکل درست کنیم. حتی اینو تاریخ داره، معاذ جوون 18 19 ساله اومد تو خونه، دید پدر مادر نشستن غمگین، یه حالت تأثری دارن. بابا چی شده؟ مامان چی شده؟ گفت الان پیش از پای شما زهرا اینجا بود، یه دختر پیغمبر سلام. اینجا چی گفت؟ اومده بود از ما کمک میخواست برای یاری علی. خب بابا مامان چی گفتیم؟ گفت ما گفتیم کار از کار گذشته. دختر پیغمبر چی کرد؟ با گریه برگشت. این جوان چه کرد؟ پدر مادر خانه ای که اشک زهرا رو جاری کنه دیگه توی خونه نمیام، برگشت. خدایا تو را به حقیقت علی بسند، خدای تو را به مقام زهرا رسانم جوانهای بارو. در مسیر دین، در مسیر عشق علی و آل علی، در مسیر سرسپردگی به امام عصر، ثابت قدم، قوی، پاک دامن، متدین قرار بده.
الهی
یا امام حسن، شما کریم اهل بیت، شما بزرگی، شما انقدر بزرگی که دشمن از شما چیزی خواست دلیل نکرد. تو رو به جان مادرت زهرا قسم میدم امشب یه نظر عنایتی بر جوانهای ما بالاخص منظورین بفرما. و علی اینجوری برخورد کردن جوابش دادن. خب امیرالمومنین چیکار بکنه؟ فرمود تایزا لیسلی معینون الا اهل بیتی و زنن تو بهم ان الموت، نگران شدم همینا رو بکشن. میکشتن راحت، مگه زهرا رو نکشتن؟ عبادشتن حسن حسین رو بکشن؟ عبادشتن امیرالمومنین رو بکشن؟ گفت الان نباید اینا کشته بشن، اینا باید بمونن، کربلا درست کنن، دعای امام سجاد به ما برسه، کلاس امام باقر درست بشه، کلاس امام صادق درست بشه. امام مجتبی بعد از پیغمبر، این بعد از امیرالمؤمنین، این شرایط براشون به مراتب حادتر بود. لذا امام مجتبی چرا مثل امام صادق کلاس نذاشت؟ به کی درس بده وقتی کسی نمیاد سراغ معلم؟ این تازه مدینه است که زادگاه امام حسنه. و کوفه چی بود؟ کوفه شهر جدید الاحداثی که در مرز ایران و روم و عراق و این روم اون زمان که شامات بشه، که جز شامات شده بود، یه منطقه خاصی بود. افرادی که در کوفه بودن، مرحوم شیخ رازی آل یاسین، محقق عراقی است، فوت کرده، کتابی راجع به امام حسن نوشته به نام صلح الحسن، بسیار کتاب عمیق و ریشه‌ایه. یک برداشت جامعه شناسی جالبی راجع به مردم کوفه کرده در ارتباط با صلح امام حسن، در این کتاب آورده. 50-60 سال قبل این کتاب نوشته شده. در این کتاب ایشون میگه مردم کوفه چند دسته بودن. یک، یهودی‌های فرصت طلبی که از جنگ بین مسلمین استفاده میکردن، شمشیر میساختن. اونا چی میخواستن؟ بازار آشفتهی که اجناسشون رو بفروشن، مصالح جنگی و تسلیحات تولید کنن به فروش بره. اینا که امام حسن به اینا امیدی داشته باشه؟ این که هیچ. دو، بازماندگان خوارج که اونها به خون علی و آل علی تشنه بودن، خرمقدسهای خنگلاهای خشک بیمنطقی که خودشونو از خدا هم بالاتر میدیدن. وای از اینا، وای از اینا که انگار گاهی آدم تو جامعه خودش هم میبینه اخماشون تو چشمشونه. حالا چی شده؟ من دیشب نماز شب خوندم. تو سرت بخوره این نماز شبه؟ نماز شب خوندی جس برای مردم بگیری؟ نماز شب خوندی که خودتو از بقیه برتر بدونی؟ آقا به ما گفتن مؤمن نیست مگر کسی که به هر کی میرسه او رو از خودش بهتر بدونه. مؤمن نیست مگر به هر کی میرسه او رو از خودش بهتر بدونه. چه میدونی پس پرده اون بنده خدا چه رابطه ای با خدا داره که برای 4 تا نماز شب تو، 4 تا سجده و 4 تا قرآن خوندن ماه رمضان اینقدر جس گرفتی؟ زسده یه رهبر خوارج، رهبر خوارج. پیغمبر تو مدینه تو مسجد بودن، به اصحاب خاصشون فرمودن میخواید یکی از سران جهنم رو به شما نشون بدم؟ یا رسول الله سران جهنم؟ فرمود الان دار از در میاد، تو نگاه کنی. جمعیت نگاه کرد، ای وای زستادهیه، پیشانی پینه بسته، لب مرتب در حال ذکر گفتن، تام وارد مسجد شد، سلام علیکم، اصلا نگاه به پیغمبر یاران نکرد، الله اکبر، استاد به نماز. بعضی اصحاب همچه یک کمی، یا رسول الله، آخر حضرت فرمود برید باش حرف بزنید. یکی از اینا که زیرکتر بود اومد رفت کنار زستادهیه، لحی نماز میکنه بلم نمیکنه، بین دو نماز گویید با تون کار دارم. چه بگو آقا الان تو ذهنت چی میگذشت؟ این صحابی چه از ذهنی بوده؟ گفت تو ذهن من گذاشت خدا یا من بالاترم یا پیغمبر. اون شخصه داره حرف میزنه، من دارم نماز میکنم. این برگشت اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله فهمیدم. ولی منتظر بود، منتظر بود تا رهبر خوارج این زستدهیه شد که در مقابل علی ایستاد. یک همچه خنگهای از خود راضیه، لوس پرتوقعی، با 4 تا کلاس درس خوندن و 4 تا آیه و نماز شب خوندن، دیگه نه بالا رو قبول دارن نه پایین، و خودشون همه کاره عالم میدونن. اینا هم که معلوم بود حضرت دلش خون بود از اینها. اینا هم دسته دوم. دسته سوم، عمال معاویه. معاویه پول داده بود به یه عده مردم کوفی، اینا رو خریده بود. که شما عمال کارگزار من باشید، هر وقت هر کاری میگم شما انجام بدید. اینا شلوغ میکردن، بلوات کوفه برپا میکردن، امنیت رو به هم میزدن و تو جنگ امام حسن با معاویه همینا نامه نوشتن به معاویه، هر وقت تو اون رمز رو به ما دادی ما از پشت سر حمله میکنیم، شما هم از روبرو امام حسن محاصره کنیم و یاران امام حسن تو این حلقه یه دفعه بکشیم. از داخل خود لشکر امام حسن وقتی بخوان خیانت کنن امام حسن رو بکشن دیگه چیه؟ اینا دسته سومه. دسته چهارم بی تفاوت هایی که یعکنون الخبزه به نرخ الیوم، نونو به نرخ روز میخوام بخورم. به قول امیرالمؤمنین اتباع کل نائب یمیلون مع کل ریح، حزب بادن. آقا حق با کدومه؟ هر کدوم قوی تره میگیم حق با اونه. چرا؟ چون بهتره به نفع ما دیگه. امروز اینا قوی ترن با اینایی، فردا اونا قوی ترن با اونایی. اینا هم یه دسته بودن. آیا اینا رو درد امام حسن میکنن؟ اینا منتظر فرصت هم ببینن چی کار کنن. دسته پنجم شیعیان خالص فداکار دلسوخته امیرالمؤمنین که دور امام حسن جمع شده بودن. حالا امام حسن با این پنج گروه میخواد در مقابل معاویه بیسته. آیا اگر ادامه بده این گروه پنجم خالص خلص از بین میرن یا نه؟ مگر کارد به زانو، به خنجر به زانوی امام مجتبی نزدن؟ کیا زدن؟ از لشکریان معاویه زد یا از افرادی که اطراف امام حسن بودن؟ همه نوشتن دیگه. وقتی قلقله جنگ شد یکی اومد جلو به بهانه‌ای که دست امام حسن رو ببوسه، خنجر رو چنان به ران امام زد که خنجر مسموم بود. امام از اسب به زمین افتاد. خونه خودشم هم امنیت داشت امام حسین بود. تو خونه خودشم که جوده رو قرار دادن. حالا ببینید که چقدر امام مجتبی مظلومه. و اگر حضرت زهرا سلام الله علیها پیغام کرده باشه چشمی که برای حسن من بگریه. چقدر امام مظلومه. آقا قربت در میان فامیل غریب، در میان خونه پیش همسر غریب، در میان اصحاب امت غریب، در میان کارگزاران خودش هم غریب. و لذا فرماندهان لشکرش وقتی معاویه پول داد چیکار کردن؟ یکی یکی رفت. ای داد بیدار، اینقدر پول، اینقدر مقام، اینقدر دنیا. لذا امام مجتبی علیه السلام با این مردم چه بکنه؟ خودش و این یه دیندک رو به کشتن بده. این عاقلانه است. امام کیست؟ خداییه، خود خدا. حالا اینجا شاهد بیارم، دقت کنید. آیا خداوند ظالمین، فاسقین، فاجرین، کفار، بدعا رو با یک اراده میتونه همه رو نابود کنه یا نه؟ چرا نمیکنه؟ خداست، کار خدا. این کار ما انسانهای احساسی عاطفیه که خیال میکنیم باید هر آن خدا. اینا مظهر خدا هم. لذا وظیفه شون نیست احساسی عاطفی برخورد کنن. وظیفه شون این است. یه تیکه خیلی سریع بگم رد بشن. به امام کاظم علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، نمیشه اسم اعظم رو به من یاد بدی؟ امام کاظم بین زندانها که تو بغداد آزاد بودن فرمود عزیز من تو ظرفیت نداری. اصرار آقا ظرفیت نداری اصرار نکن. اصرار فرمود امروز صبح برو تا غروب کنار جسر بغداد، پل بغداد واسا، هر چی دیدی تو ذهن بسپر، عکس العمل نشون نده، غروب برگردی. یا چشم رفت، غروب اومد، حضرت فرمودن که چه دیدی؟ آقا همه چیز عادی بود، فقط یه چیز خیلی غیر عادی. چی بود؟ یه پیرمرد خارکنی، خار بارش سبک حجمش زیاد دیگه، این بار خار رو دوشش بود، پلم باریک داشت رد میشد. یه جوان مغرور یه پل ایستاده بود، خونه رو نگاه میکرد. این بار خار یه کمی گرفت به این جوان. جوان خیلی عصبانی شد، پیرمرد هول داد بالا انداخت رو خونه. این بیچاره پیرمرد داشت غرق میشد. یه عده رفتن جلو و این تنابا رو بریدن، خار رو همه رو آب برد، پیرمرد کشیدن تو ساحل. آی دلم سوخت. حضرت فرمودن تو چیکار کردی؟ با هیچی شما فرمودی بودی ساکت باش. منم ساکت بودم. حضرت فرمود اگه اسم اعظم داشتی چیکار میکردی؟ گو آقا برای همین میگم به ما بدید دیگه. من اگه اسم اعظم داشتم اون جوان تبدیل میکردم به یه سنگ سیاه دیگه، از این کارا نکنه. حضرت فرمود اون پیرمرد فلانی از اصحاب ماست، خودش اسم اعظم داره. هر کرا اسرار حق آموختن، مهر کردند و دانش. زیبا میگه یک خوش ذوقی. میگه پروانه ها دور هم جمع شده بودن. کنایه است. هم این آتش چیه؟ ز آتش عشقی که خود افروختی، جسم و جان و پیکرم را سوختی. هر که از این آتشی نسوزد پخته نیست، وان که زین آتش بماند خام کیست؟ این آتش چیه؟ هی میگن سوختنه در آتش. یه پروانه گفت من میرم خبر میارم، رفت پرواز و پرواز و یه نوری از دور دید و دید پنجره است و هی خودشو زد به پنجره، راه پیدا نکرد برگشت، گفت والا تا پشت پنجره رفتم تو داخل بود تو بیرون راه نیافتی به اندرون، به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. دومی گفت من میرم، رفت انقدر این زبانور زد یه روزنه پیدا کرد رفت تو، یه کمی نزدیک شد داغ میسوزونه نمیشه برگشت، اومد گفت والا من انقدر نزدیک شدم، گفتن نه تو هم که اتصال پیدا نکردی برگشتی. سومی گفت من میرم، اومد خودشو چسبون به آتش، بال و پرش سوخت افتاد، همه منتظر بودن، یکی اومد گفت اون را که خبر شد خبری باز نیاد، اون را که خبرش. حالا خدایا به این عظمت روی حکمتش، امام مجتبی امام من عند الله احساسی عمل کنه، در اینجا صبر حکمت ایجاب میکند آرام آرام مردم رو متوجه کنه. لذا میگه نمیخواید مردم، خدا حافظ شما، ما رفتیم تو خونه نشستیم، ما که مقام نمیخوایم بیایم میدون، ما میخوایم بیاید کمک کنید دین رو تو جامعه پیاده کنیم، نمیاید، خدا حافظ ما رفتیم. امام مجتبی رفتن تو خونه نشستیم. آیا این صلح حکیمانه اندیشمندانه ارزنده نیست؟ اگه نبود خود امام حسن و همه یاران اطرافش امام حسین همه کشته می شدن. اگر صحبت کربلاست پس چرا شد؟ فقط اشاره می کنم امام حسین بعد از امام حسن چند سال امام بودن؟ 10 سال خورده. امام حسن چند سالشون بود شهید شدن؟ 48 سال، 47 خورده 48 سال. امام حسین 58 سال، نزدیک 59 سال، یه سال هم اختلاف سن دارن، 10 سال تقریبا امامت امام حسن، امام حسین بعد از امام حسن. عاشورا سال آخر عمر امام حسین بود، زمان یزید، نزدیک 10 سال که زمان معاویه بود، امام حسین هم که مثل امام حسن کار کرد. چرا؟ چون زمان معاویه نقش اون بود، زمان یزید جب عوض شد، یه اوضاع دیگری بود که در اون اوضاع اگرچه امام حسین و یاران شهید میشن، اما حضرت زینب و امام سجاد اون عده دیگر رو نگه می‌دارن و نقشه خاندان بنی امیه رو نقش براب می‌کنن. ولی زمان امام حسن اینجوری نبود، حتی تو تشییع جنازه امام حسن حاضر بودن عایشه رو بکشن، نسل علی رو، آل علی رو به کلی از بین ببرن. پس امام حسن باید صلح کنه. اینجا اگر کسی دقیق بشه هیچ راهی، تازه به اندازه‌ای که ما می‌فهمیم، مقدار بالاترش که خدا میدونه و پیغمبر میگه امامان قام او قعدا، اونا بشیننم امام قیام کنن، یعنی اونا میفهمن دارن دینو به مردم میرسونن. حالا شما میخواید تو کار، وای اگر قضیه مار و مار یادتون بیاد تو جمع بی سوادا به یک عالم بزرگی گفتن بنویس مار، نوشت می مؤلف و ره، یک نقال قهوه خونم یه مار کشید نگه داشت، مردم کدوم یکی درسته؟ عوام الناسی که سواد نداشتن گفتن اون آقا میگن عالم اندیشمند، اون که بلدیست یه مارم بنویسه. وقتی قضاوت به دست بی سوادا بیفته جامعه چی میشه؟ فاتحه اون جامعه رو باید خوندی. وقتی بنابش مردم عادی راجب امام علیه السلام قضاوت کنن، مگر به عنوان تحقیق و تتبع آقا دلمون میخواد رازشو بفهمه؟ خب یه مقدارش آدم متوجه میشه. آیا حکیمانه تر از این امکانش بود؟ پس امام حسن علیه السلام همه دردها را به جان خریدن، تا چی بشه؟ تا اینکه حق به مردم برسه. اما به چه قیمتی؟ نمیخوام روزه بخونم، ولی چه بکنیم که شیعه تا قبل از ظهور امام زمان دلش خون نمیشه، اما چه بکنم، ناخودآگاه سوق داده میشم. فقط یه اشاره میکنم میگذرم، اونقدر خون دل. حالا یه مرد معمولا اگر تو بیرون تحویلش نگیرن، اگر اذیتش کنن، اگر دوستا تنهاش بذارن، اگر همه بستگان ازش جدا بشن، ولی دلگرمیش اینه که با همسرم میشینم صحبت میکنم، درد دل میکنم، به خصوص بعضی همسرها که چقدر آرامش روحی برای همسر فراهم میکنن. و حضرت زهرا سلام الله علیها که دیگه در اوجش، اما بعد از حضرت زهرا با او قابل مقایسه نیست، ولی از تعمیرم همسرانی مثل جناب ام البنین داره و هاکذا. حضرت زهرا که حسابش جداست، وقتی داره جون میده چشماشو دوخته به امیرالمومنین، شروع میکنه گریه کردن. امیرالمومنین میپرسه زهرا جان برای چی گریه میکنی؟ برای جوانیت؟ میگه نه من دارم میرم. میشه پیغمبر گریه نداره؟ برای بچه های خردسالت؟ نه پدری مثل تو دارم. برای چی؟ برای تنهایی تو در میان این مردم دارم گریه میکنم که تو در میان این اینقدر. اما امام مجتبی علیه السلام، امام حسینم این مظلومیت رو نداشت. جناب رباب همسر امام حسین، مادر جناب علی اصغر که در کربلا بوده، بعد از واقعه کربلا 2 سال بیشتر عمر نکرده. میگه در این 2 سال روزا تو مدینه میومد تو آفتاب نشست. هر چی میومدن میگفتن آخه تو آفتاب مدینه، میگفت پسر پیغمبر بدنش تو آفتاب گذاشته. من چجوری بتونم؟ 2 سال بیشتر عمر کرد، وفاداریش و جناب ام البنین وفاداریش. اما امام مجتبی علیه السلام انقدر مظلوم و تنها و غریب بود که وقتی که اون آب رو موقع افطار، اون روز روزه بود، روزه مستحبی، خیلی هم حضرت میفهمیدن امروز آتش دارم، حالا 28 سفر یا اختلاف روایتی که داره، میگه وقتی اذان گفتن حضرت فرمود نماز میکنم بعد افطار کنم، جوده اومد اون ظرف آبی که در اون زهر ریخته بود به اصرار آقا حالا شما یه آبی بنوشید بعد نماز بخونید. حضرت آب رو نوشیدن، نماز تموم نشده درد اون چنان بر او غلبه کرد، وقتی نماز رو سلام دادن فرمودن زینب رو خبر کنید. یعنی تو خونه هم کسی ندارم، باز زینب رو خبر کنید. صلی الله علیک یا مولا یا حسن ابن علی.